بشم هشم نعسه به نسلی اخترا سیوالانو مشه مراشا قهیلت یعقوب چرا من هراب سوی نکر توضیح میدن در خیلی از خونه ها موقعی که مادر یک چیزی رو از بچه ها میخواد که توی موردی کمک کنن، این عکس العمل از طرف بچه ها شنیده میشه، چرا من؟ همچنین اگر ما فرض کنیم که اون بچه اون وقت مشغول کار خودشه، ولی این باعث نمیشه که از کمک به مادر معاف باشه. در خانه یک تلمید خواهم که من او رو شخصا میشناسم شنیده میشد بعضی موقع که بچه ها زیر کار در میرن و میگن چرا به من میگی؟ به خواهرم بگو، به برادرم بگو، تا اینکه پدر با تعریفی که میکنه پرونده چرا من رو تو خونه برای همیشه میبنده. اون در پی دستوری بود که مادر داده بود و گفته بود این سطل آشغال رو کنار در خارج از خونه بگذارید و فرزند اول گفت چرا من؟ موقعی که صدا زد به فرزند دوم و سوم اونها هم همین جواب رو دادن. وقتی نوبت رسید به فرزند چهارم اون یک کمی عاقلانه تر جواب داد، گفت خب قرعه کشی کنیم بین بچه ها. پدر که حاضر بود در این موقعیت همه بچه ها رو صدا زد و برای اونها اینطور تعریف کرد، شما این شماره ای رو که بر روی بازوی من نقش بسته میبینید، همه شما میدونید که این نشونه است که من در زمان جنگ جهانی دوم زیر دست نازی ها بودم و این داغی است که اونها بر دست من زدن. حالا من میخوام برای شما تعریف کنم تا اینکه بدونید هیچ وقت تو زندگیتون در مورد یک کار خوب نگید چرا من. موقعی که نازی ها شهر ما رو تسخیر کردن، اونها تصمیم گرفتن که همه اهالی شهر رو در میدان بزرگ شهر جمع کنن. در اون میدان دو قطار قرار داشت، یکی طرف راست دیگری طرف چپ. در حالی که همه مردم اونجا جمع شده بودن و یک کیف دستی کوچیک همه اجازه داشتن با خودشون بیارن، اون مأمور نازی تعیین میکرد که کی به قطار طرف راست بره و کی به قطار طرف چپ. قطار طرف راست به اردوی کار میرفت و قطار طرف چپ قطار مرگ بود. موقعی که من و مادرم و پدرم و تمام برادر خواهرام در مقابل اون مرد نازی قرار گرفتیم، اون لعنتی دستش رو برای پدرم به طرف قطار سمت راستی دراز کرد و برای مادرم و تمام به بچه ها قطار طرف چرپی رو نشون داد و قابل وصف نیست که چی بر ما گذشت وقتی که از پدرمون جدا شدیم که ما یک خانواده خیلی وابسته به هم بودیم. موقعی که ما در قطار مرگ بودیم، مادرم کیفش رو باز کرد، دید که تفیلین پدر تو این کیف جا مونده و یادمون رفته که تفیلین رو به پدر بدیم و حالا پدر تفیلین نداره ببنده. به خاطر عجله و شتابی که ما کردیم تفیلین تو کیف مادر جا موند. مادر به من گفت که تو برو این تفیلین رو به بابات برسون و زود برگرد اینجا پیش خودم. نمیدونستم اون وقت چه قدرتی پیدا کردم، چه دلاوری و شجاعتی که حاضر شدم خودم رو به خطر بندازم در مقابل این سربازهای نازی که ایستاده بودن بین این دوتا قطار و هر آن ممکن بود به هر کسی تیراندازی کنند یا اینکه اون رو به شدت کتک بزنن تا پای مرگ. ولی حرف مادرم رو گوش کردم، تفلین رو برداشتم و به طرف قطار دوم را افتادم. زمان طول کشید تا اینکه تو قطار دوم بابام رو پیدا کردم، تفلین رو بهش دادم، خواستم برگردم، قطار حرکت کرد و دیگه من نتونستم به قطار مادرم برم و هیچ وقت دیگه مادر و برادر خواهرام رو ندیدم. قطار مادر که من چند دقیقه پیش اونجا بودم، هیچ کدام از اونها زنده نموندن، در حالی که من که حرف مادرم رو گوش دادم و رفتم تفیلین رو به بابام رسوندم، نجات پیدا کردم. پدر رو به بچه‌هاش کرد و گفت حالا فکر کنید چه اتفاقی می افتاد اگر اونجا من به مادرم می گفتم چرا من برم و مادرم برادرم رو می فرستاد به جای من. من دیگه الان اینجا در کنار شما نبودم و من صاحب زن و فرزندان نبودم. چون که حرف مادرم رو گوش دادم و رضایت اون رو فراهم کردم، این فیض خوبی میسوای احترام پدر و مادر بر من قرار گرفت و اجرا شد در مورد من کیم خیین و ورخ یامن و تورا و اجرای میسواهاش زندگی و طول عمر ماست. همچنین شما بچه های عزیزم رو حرف مادرتون حرف نزنید. برخی مادر یه کاری از شما میخواد، حرفشو گوش بدید و فوراً اجرا کنید و معلومه که شکی نیست این داستان بر روی بچه ها تأثیر گذاشت و پرونده چرا من برای همیشه تو این خونه بسته شد. چرا من رو از زاویه و نگاه دیگری هم میشه مورد بررسی و دقت قرار داد. یکی از معروفترین تنیس بازهای جهان وقتی که دچار بیماری خطرناک و سخت و بدی میشه اعتراض نمیکنه به خدا، میگه اون روزی که من بزرگترین تنیس باز جهان شدم و به عنوان یک فرد معروف همه جا شناخته شدم نگفتم چرا من، حالا هم که به این وضعیت گرفتار شده و دچار این بیماری شده الانم نمیگه چرا من. انسان باید همیشه سپاس و شکر خدا رو به جا بیاره، هیچ وقت نباید ناشکری کنه، بدونه که هرچی از بارگاه و درگاه خداوند میرسه همه به نفع اوه. تو موفقیت ها، تو پیشرفت ها، توی اون همه پیروزی ها تو زندگی نگفته چرا من، خدا چرا این موفقیت ها رو نصیب من کردی، به دیگران میدادی. حالا هم که خدایی نکرده سختی ناراحتی پیش اومده، حالا هم باید سپاسگزار خدا باشه و نگه چرا من، هرچه سنگ برای پای لنگ، چرا این رو نصیب من کردی. بدونه که خداوند به جز خوبی و سعادت برای بندگانش هیچ چیزی دیگری نمیخواد، همه چیز خیره و همه چیز خوبه که از درگاه خداوند بر ما نازل میشه. فقط ما وظیفمون سپاس و شکر از حضور پروردگار عالم هست. اون زمانی که ما تو زندگی پیش قدم میشیم برای یک کار خوب، یک کار میسوا، برای یک کمک، مطمئن باشین این افتخار نصیب ما شده و دو دستی اینو باید بگیریم. یه هفته مونده بود به موعد پسخ که پدر بزرگ فکر میکرد که هنوزم جوونه و میتونه همه کارهای خودشو خودش انجام بده. از نردبون بالا رفته بود که کتابها رو پایین بیاره و تمیز کنه، ولی از نردبون افتاده بود و به شدت آسیب دیده بود. همه دعا میکردیم که خطری نباشه، ولی وقتی پدر بزرگ رو به بیمارستان رسوندن دیدن که لگن شکسته و احتیاج به عمل جراحی داره. دیگه دعا کردیم که خدایا خودت مواظب باش از اتاق عمل به سلامت خارج بشه و باروخشم پدر بزرگ به هوش اومد و وضع رضایت بخشی داشت. ولی برای شب موعد پسخ پدر از بیمارستان مرخص نمیشد و مونده بودیم کی پدر رو همراهی کنه، کی حاضر با پدر باشه در بیمارستان در شب سدر و مراسم رو با او بگذرونه. هیچ کس حاضر نمیشد، همه کار داشتن، همه درگیری و گرفتاری های خودشون رو داشتن، تا اینکه من حاضر شدم که پدر رو تنها نگذارم و مادر همه چیز رو آماده کرد، همه چیز رو مهیا کرد و از من تشکر کرد که حاضر شدم پدر رو تنها نگذارم. من که یک جوون مجرد بودم که ازدواجم هنوز به انجام نرسیده بود، من گفتم پدر رو تنها نمیذارم. دوست نداشتم برم توی شیوا شب موعد رو بگذرونم، دوست داشتم خونه پیش خانوادم باشم، ولی ترجیح دادم پدر بزرگ رو تنها نگذارم. مادر همه چیز رو آماده کرده بود، اونجوری که مثل که میخواستم برم مسافرت، مادر من رو همراهی کرد، اشک تو چشماش جمع شده بود، گفت به زخوت این که پدر بزرگ تو تنها نگذاشتی انشالله به زودی ازدواج موفق و خوبی داشته باشی. رسیدم به بیمارستان، همه چیز رو مرتب کردم، میز سدر رو چیدم، دیدم که هم اتاقی پدرم یه پیرمرده که اونم پا شکسته بود. تمام خانوادش خارج از کشور بودن و او میخواست به خانوادش به پیونده برای موعد پسخ، ولی متاسفانه با شکستن پاش امکان رفتنش نبود و هیچ کس هم نبود که بیاد اون رو همراهی کنه. بهش گفتم غذا اینجا خیلی زیاده، بیا به ما کمک کن تو خوردن این غذا. اون که لبخندی زد و قبول کرد و نشست با ما مراسم سده رو انجام داد. اون شب شب بسیار شاد و خوبی بود. با تعریفایی که براشون کردم، با اون توضیحاتی که میدادم، هم پدر بزرگم همون آقای سالمند، هر دو بهترین شب سده رو تو زندگیشون داشتن. بهشون گفتم ببینید، فقط مسئله ما خروج از مصر نیست، مصرعیم میشه لغت رو مساریم هم معنی کرد. مصرعیم از خانواده مساریمه و خداوند تمام سختی ها و مشکلات و ناراحتی های جسمی و روانی ما رو از ما دور میکنه و ما رو از اون سختی ها خارج میکنه. پس این شب میتونه سرمایه و سلوحهی باشه برای خروج از تمام سختی های ما. بالاخره اون شبم به پایان رسید و امیدوار بودم که من هم به قریعتی همسوف شکافته شدن دریای زندگی خودم، یعنی ازدواج، برسم. فردای مراسم صدر آقای سالمند از من پرسید که تو کی هستی و چه کاره هستی، و براش توضیح دادم که من یه جوون یشیوایی هستم که هنوز ازدواج نکردم. ایام موعد به پایان رسید و بعد از موعد مادرم دید که تلفن زنگ میزنه، گوشی رو برداشت، دید یه آقای سالمندیه و گفت که من میخوام نوه خودم رو به پسر شما پیشنهاد کنم، دختری دارم خوب و مؤدب و صدقت، میخوام که پسر شما بیاد با این نوه من صحبت کنه و اگر قسمت باشه با هم ازدواج کنن. مادرم پرسید شما کی هستید؟ گفت که من همون کسی هستم که مهمون پسر شما بودم تو بیمارستان، هم اتاقیه پدر بزرگش بودم. بالاخره این دو نفر با هم ملاقات میکنن و بعد از چندین جلسه قرار عروسی میگذارن و این جوون ازدواج میکنه. اون محبت و اون از خودگذشتگی که نسبت به پدر بزرگش انجام میده باعث میشه که بختش باز بشه و به ازدواج برسه. اگر اون هم میگفت چرا من برم، به من چه، به این ازدواج دست پیدا نمی کرد. امیدواریم که ما فقط برای گناه بگیم چرا من گناه نمی کنم، چرا من گناه کنم. برای میسوها باید شتابان و با چابکی به دنبال اجرای میسوها باشیم. امیدواریم که خداوند ما رو لایق کنه برای میسوها و تیزکول میسوها در مورد همه ما اجرا بشه.